رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد شما بخیر شنونده های ارجمند. ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله بامداد پنجشنبه 29 ایول. برنامه ما مستقیما از استودیوی های رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کیومرسی هستم، میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی می کنم و کیومرس آغاز کنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروز.
بله میرزا، آخرین خبر درباره آب و هوای کشور و شاید مهم نیز باشد، بخصوص برای آنهایی که از دمای تابستان امسال رنج میکشند، این است که همین حالا در دوشنبه بارو میبارد، هوا نیز ابری است. ولی بر اساس پیشگویی های مرکز آب و هواشناسی امروز نیز چون روزهای گذشته ساکنه را هوای گرم و آفتابی در پیش بود است. این مرکز میگوید که حرارت هوا در شهر دوشنبه پایتخت در ادامه روز 33-34 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهرهای کلوب و قرغان‌تپه و اینچونین خوجند نیز تا 35-36 درجه میرسد. ولی در ولایت بدخشان همان حرارت هوا اندک پایین‌تر است، هوا در اینجا روزانه تا 19 درجه و شبانه همگی 6 درجه گرم خواهد شد.
خوب، تشکر کیومرز و آرزو میکنیم که با این باران عزیزان شنونده ما روز خوبی در پیش داشته باشند. ولی ما میگذاریم به بخش اخباری این ساعت. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون در یک نامه تسلیت به سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در رابطه با هلاکت 152 سرنشینی هواپیمای دیروز سخن کرده گفت از این فاجعه سخت اندوهگین شده است. دولت پاکستان امروز به یاد قربانیان این سانحه که پرقربانی ترین سانحه هوایی در قلمرو پاکستان دانسته می شود روزی ماتم ملی اعلان کرده است. هواپیمای ایرباس که به شرکت خصوصی پاکستانی ایر بلو تعلق داشته در مسیر کراچی اسلام آباد پرواز انجام داد، روز چهارشنبه در شرایط ابر و بارشات شدید در جنگلزارهای تپه های مرغوله در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد. مقامات میگویند علت سانحه غالبا آب و هوای نامساعد بود، ولی تحقیق قضیه هنوز ادامه دارد.
کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید بر اساس شکایت ساکنان شهر دوشنبه به تفتیش دوکانهای دیسک فروشی در بازارهای پایتخت شروع کرده است. خیرالدین زینالدینوف مدیر کارخانه دولتی تاجیکستان میگوید این تفتیش در تمام بازارهای دوشنبه دایر میشود.
بله، اما با گفته فروشندگان مقامات دکانهای را تفتیش میکنند که نوارهای مذهبی میفروشند. تحلیلگران این اقدام را ادامه تلاش های دولت به خاطر جلوگیری از اسلام میشوی جامعه تاجیکستان مینامند. امریکا و اتحادیه اروپا میگویند امیدوارند که مذاکرات قطع شده بین ایران و قدرت‌های جهانی به زودی از سر گرفته خواهد شد. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفت این مذاکرات باید تنها روی برنامه‌های هسته‌ای تهران تمرکز کند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا فلیپ کراولی گفت واشنگتن امیدواری به زودی دایر شدن یک مذاکره در سطح بلند بین ایران و قدرت‌های مهم جهانی است که تلاش دارند از ادامه برنامه‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران جلوگیری شود. غرب بر این گمان است که ایران قصد دارد اورانیوم غنی شده را برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای استفاده برد، اما ایران می‌گوید اهدافش از غنی‌سازی دست یافتن به سوخت مسالمت‌آمیز است.
وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید که تلکا بزرگترین شرکت صنعتی این کشور امسال 380 هزار تن آلومینی تولید خواهد کرد که نظر به سال گذشته 6.4 درصد بیشتر است. تا کنون تولیدات این شرکت آلومینی سازی به 184 هزار تن رسیده است. رحمان بهرانوف رهبر اداره برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد گفت که جمع مالیاتی که این کارخانه به بودجه خواهد سپرد امسال در حجم 290 میلیون سومانی یا خود چیزی در حدود 65 میلیون دلار پیش بینی میشد که معادل تقریبا 9 درصد مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان است. 70 درصد صادرات کشور از حساب فروش تولیدات تلکا به دست می آید.
سروزیر بریتانیا دیوید کیمرون ضمن بازدیدش از هند پاکستان همسایه را علیه تشویق صادرات ترور هشدار داد. کیمرون که در بنگلور با خبرنگاران صحبت نکرد گفت غرب نباید پشتیبانی احتمالی پاکستان از گروه های تروریستی را تحمل کند. این اظهارات کیمرون همگی چند روز بعد از نشر ده ها هزار اسناد مخفی آمریکا که جزئیات ارتباطات احتمالی مقامات اکتشافی پاکستان با چریکی های طالب در افغانستان را نیز بازگو میکند صدا داد. هندوستان در طول سالیان پاکستان را به دادن پناه و کمک به گروه های افراطی عیب دار میکرد.
و پلیس برلین اتوبوسی فرسوده را منع کرد که از لاتویا توسط پایتخت آلمان راهی شویسریا بود. معلوم شد که این اتوبوس دو خوابته الکه 1,800,000 کیلومتر راه را طی کرده است که برابر دو سفری رفت و بازگشت به ماه میباشد. معاینه پلیس معلوم کرد که این اتوبوس چنان فرسوده شده و زنگ زده شیشه هاش جغ آوردند که دیگر برای سفر کار نمی آید. براننده و مسافران اتوبوسی بازداشت شده که سیاهان بودند مصلحت دادند که سفر خود به شویسریا را با یگان ماشین امن‌تر ادامه دهند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز پنجشنبه است 29 ایولی سال 2010 میلادی و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیوم مرسیتو از استودیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در شهر پراگ میرزای سلیمپور همراهی میکنم و حالا یک نگاهی فشرده به سرخط سه گزارش اولی این ساعت برنامه.
این بار هدف کیست؟ مقامات به تفتیش نوارهای مذهبی در دیسک فروشی‌های دوشنبه شروع کردند.
کسی زنده نماند، سقوط هواپیمای حاملی 152 سرنشین در اسلام آباد
و بحث واگن‌ها فرو ننشسته است. بازداشت دیگر برای واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از برنامه‌ای می‌شنوید که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان تصمیم گرفته است نقطه‌های دیسک فروشی در بازارهای شهر دوشنبه را تفتیش کند. با گفته مسئولین، شکایت شهروندان در مورد صدای بلند معویزه‌های مذهبی که از این دکان‌ها و هم در مسافربرهای پایتخت صدا می‌دهد سبب شده که تا آنها با تفتیش دیگر باره فعالیت این دکان‌ها بپردازند.
ولی مرزا صاحبان دکان ها گفتند که اساسا دکان های مورد تفتیش قرار گرفتند که ثبت و نوارهای مذهبی می فروشند. باید گفت مقامات برای اولین بار نیست که با بهانه شکایت مردم جهت ایجاد محدودیت در راه فروش نوارهای مذهبی اقدام میکنند. ضمن مرزا یک بهانه منع با بلندگو گفتن از آن در مساجد شهر دوشنبه در چند سال پیش نیز گویا شکایت ساکنان بود. تفصیلات موضوع را فرهاد میلاد خبرنگار آزادی از دوشنبه پیگیری و گزارش کرده است.
کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بر پایه شکایت ساکنان دوشنبه به تفتیش نقطه های دیسک فروشی بازارهای شهر شروع کرده است. خیردین زینی دینوف مدیر کل کارخانه تاجیکینا میگوید این تفتیش در تمام بازارهای پایتخت برگزار می شود.
از بسیار شهروندان شکایت ها اومده استاده است که برای چی در بازارها بلانگویک ها با آوازهای بلند صدای موسیقی دیگر مونده می شود و یگان کس نظارت نمی کند. امروز ما تصمیم گرفتیم من با شبکه جهان‌نمو من در بازار پنجشیر، در بازار سخاوت، در بازار کرمان همه خیلی زراندیم که سوال و جواب کردیم به همون نقطه های فروش. برای چی من شما مردم رو همین وای میکنید؟ مردم مثلا از آوازی بلند نمیخوان، شما نمیشود که میره پاس کنید. بسیار جور ما فهموندیم.
در همین حال عزیز یکی از فروشندگان بازار پنجشیر واقع در شفت بازار سخاوت میگوید مسئولین و روزنامه‌نگاران فقط نقطه های رو تفتیش کردند که در آنها ثبت و نوارهای اسلامی سودا میشوند و افسود دکان های که کتاب و دیگر لوازمات اسلامی سودا می شوند تفتیش نشدند.
نه خودشون برای ما نه یکان اوردر نشون دادن یا که مثلا که هم از روی هم یکان حجتی که مورا ورده حتما باید تفتیش کرده شود.
مرزا یک فروشنده در بازار پنجشیر می گوید مسئولین قانون و آداب را رعایت نکردند.
هم آدم در اومد حجت رو پروی کن و که حجت رو مخواه در دیگه جا بود حجت رو آوردیم هم مرا جمع کن نمیگم و کیم چیم جا کامیر آوردن خدی پنج ده آدم قدر را جمع کردن در اومدن با همون چیشون پوپشوشون در روی جایی که مثل مداوجا میشینیم تمام میخیریم دیگه حیران شیم چی گفه چیه.
یک فروشنده دیگر که از بردن نامش خودداری کرد گفت مسئولین به آنها دستور دادند که ثبت و نوارهای ایشان نوردین روحانی سرشناس تاجیکستان را نفروشند.
واسه اومدن همینجا گفتن که ایشان نوردین ما نفروختنش. ایشان نوردین اساس سببش حق میگم مثال یکون گپوی که مثال زیدی چیگا میزنه مثال زیدی دولت یانگا میزنه برای اون.
اما خیرالدین زینی دینوف مدیر کل کارخانه تاجیکینا میگوید ضمن تفتیش به فروشندگان دستور داده نمیشود که ثبت و نوار کی را فروشند و کی را نه. در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده برادر ایشان نوردین و نیز از روحانیان سرشناس تاجیکستان میگوید بار اول نیست که مقامات این گونه رفتار میکنند.
هیچ جای عیب نیست، اینو باید اجازه دیان، اما متاسفانه اجازه نمیدن. از سوی دیگه با خودشان چنین معرکه های جا جمع‌آوری دیسکا رو به راه می‌اندازند. خب دیگر چیکار کنیم؟ آسمان بلند و زمین سخت، بجز توفیق و ترس خدا دیگه برایشان چیز دیگری تمنا کردن نمی‌توانیم.
معرکه‌های تفتیش نقطه‌های فروش ثبت نوارهای اسلامی در دوشنبه به قول فروشندگان همصحبت ما در بازار پنشیر طی سال روان بار دوم است. سالهای قبل نیز این گونه تفتیشات به نظر می رسیدند. کارشناسان می گویند این همه از جمله اقدامات حکومت تاجیکستان به خاطر جلوگیری از اسلامی شوی جامعه تاجیکستان است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می گوید برخورد مقامات با این مسئله نادرست است.
برای اینها مثلا مبادله افکار یا که بی واسطه بحث های جمعیتی تشکیل کرده این راه ها نگیشته، مثلا راه های نهان خدا درست یعنی است راه های تعقیب یا استفاده از رکت های میخریزم و زوراوری شده است. این نظر من همین است و برای این روان نهان قدر خرکتری باید دارد پوزیتیوی.
اما قادر رستم نویسنده تاجیک میگوید
برای اون چیزی که اینها ترغیب میکنن، اون چیزی که این حال در موعظه هایشان به مردم میگویند چیزهایی است که مردم را به عقل میکشاند، باز هم به عصر 15 و 16 و 14 میکشاند و این با حرف امروز کمتر مطابقه دارد. به همین دلیل این اسلام شوی جامعه تاجیک را ببینیم که هم معناست با خرافاتی شدن جامعه تاجیک.
کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان باید برخوردش با روحانیان کشور را درست به راه ماند و آنگونه رفتار کند که روند را به جانب صلاح نه برخورد سمت دهد. در همین حال مسئولین تاجیکینا میگویند تفتیش با شرکت تمام مقامات ذی‌دخل تاجیکستان روزهای دیگر نیز ادامه پیدا خواهد کرد و هدف همان خواهد بود با تنظیم درآوردن تجارت ثبت نوارها در بازارهای دوشنبه. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده های ارجمند، رادیو آزادی اکنون در سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای هر کدام شما است. حتما سر به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه خبری مدهش سقوط یک هواپیمای مسافربر که دیروز از اسلام آباد رسید. دولت پاکستان میگوید همه 152 سرنشین این هواپیمایی که از کراچی به اسلام آباد پرواز میکرد هلاک شدند. مقامات قبلا خبری گویا زنده ماندن تا 5 نفر از مسافران هواپیمای سقوط کرده ایربوس را تکذیب کردند.
و که مرز گفته می شود هواپیمای سقوط کرده به شرکت خصوصی ایربلو تعلق داشته در تپه های مرغوله واقع در همگی 2 کیلومتری مرکز اسلام آباد سقوط کرده است. علت ثانیه هنوز دقیق نیست، ولی گفته می شود که هواپیما در یک شرایط نامساعد که هوا پربارش و خیلی ابری بود میخواست در فرودگاه اسلام آباد پایین شود. در پاکستان امروز به یاد قربانیان این ثانیه یک روز ماتم ملی اعلام کرده اند. جزئیات بیشتری خبر در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
هواپیمای مسافربری پاکستانی با 152 سرنشین به تپه های کنار پایتخت این کشور شهر اسلام آباد برخورد. تخمین می شود که ابری زیاد و باران شدید سببگار این فاجعه هستند. تا نصف روز چهارشنبه گروه های نجات 40 جسد را پیدا نمودند. بر علاوه خبرهای ابتدایی درباره مردم نجات یافته تصدیق نشده است. ایربوس 320 شرکت خصوصی ایربلو در خطسیر کراچی اسلام آباد پرواز تقریبا 2 ساعته را انجام میداد. حکومت پاکستان به خویش و نزدیکان قربانی های این صدمه تعزیه بیان نموده یک روز ماتم ملی جاری کرده است. در صحبت با خبرگزاری ریترز امیر محمود نام شخصی گفت که درباره برادرش هیچ اطلاعی دسترس نکرده است.
بڑے بھائی کراچی سے واپس آ رہے تھے ایئر بلو کی فلائٹ.
برادر بزرگم به واسطه ایئر بلو از کراچی می آمد. ما معلومات نداریم که او حالا در کجاست. نامش در رویخط مسافران ثبت شده.
ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں لسٹ پہ نام آ گیا کہ وہ اسی فلیٹ پہ آ رہے ہیں.
تا کنون سبب اصلی این فاجعه آشکار نشده است. شاهدان میگویند حادثه زمان فرود هواپیما به وقوع پیوست. نفری از شاهدان به خبرنگاران گفت که در میان ابری زیاد و باران شدید هواپیما به یک نوع موازنتش را از دست داده بود. خبرگزاری ریترز از نقل افسران پلیس با نام بنیامین آورده است که جسدهای مسافران در مکان سقوط پهن و پریشان شده بودند و در بین آنها چند تن با جراحات ها زنده بودند. با گفته این منصبدار مجروحان را با چرخبال به شفاخانه انتقال دادند. عملیات نجات در شرایط کوهسار دشوار است. خویش و نزدیکان مسافران هواپیما در فرودگاه اسلام آباد منتظر اطلاع میباشند. شرکت ایربلو در سال 2004 تأسیس یافته است. رحیل احمد سخنگوی این شرکت هواپیما میگوید که این اولین فاجعه شرکتبار هواپیمای این شرکت است. در فرانسه نماینده ایرباس ابراز داشت که با دسترسی شدن معلومات بیشتر درباره سببهای سقوط هواپیما اطلاع بیشتر خواهد داد.
خورشید همدم بود با گزارش درباره سقوط هواپیمای مسافربر در کنار اسلام‌آباد که منجر به هلاکت همه 152 سرنشینش شد. سفارت آمریکا گفته که دو تن از قربانیان از ادبای آمریکا بودند، ولی زبید زبایدوف سفیر تاجیکستان در اسلام‌آباد در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت کسی از شهروندان تاجیکستان در این فاجعه آسیب ندیده است.
حتی سفارت جای این سقوط دیده می شود، موافق اخبارهای هر لحظه اینه تلویزیون پاکستان آمده و از طریق اشخاص رسمی از شهروندان تاجیکستان کسی نیست و تقریبا اونجا هواپیما که از شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان به اسلام آباد سفر داشت تقریبا اکثر استقامت کنندگان شهر کراچی و شهر اسلام آباد هستند.
زبید زبایدوف بود سفیر تاجیکستان در پاکستان که میگوید در سقوط هواپیما در اسلام آباد کسی از شهروندان تاجیک آسیب ندیده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل, یمل.
رادیو آزادی در ماهواره یمال هر روز از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه ما را اکنون در یمال نیز گوش کنید. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. مقامات دوشنبه تهدید کردند که در صورت ادامه بازداشت قطارهای کشور در قلمرو ازبکستان راه آهنی را که ازبکستان را از طریق ولایت سوغد با وادی فرغانه می پیوندد خواهند بست. این قطعه راه آهن تنها مورد پایبندی تاشکند از راه های آهنی تاجیکستان است، ولی به فرق از ازبکستان که با احداث یک راه نو می خواهد این پایبندیش را از بین ببرد، قطارهای تاجیکستان تنها توسط راه های آهنی این همسایه کشورش می توانند حرکت کنند.
با این حال که امروز با گفته مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان شماری واگن‌های در ازبکستان بند شده دوباره افزایش یافته، باز هم از مرز 1000 گذشته است. قضیه واگن‌ها بین دوشنبه و تاشکند از ماه فوریه به این سو و به این ترتیب قریب نیم سال باز ادامه دارد و معلوم نیست که آیا طرفین کی یک راهی برای هر دو جانب مناسبی حل این قضیه را پیدا خواهند کرد. چند چونی های این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میرزانبی خالق زاد.
از سر نو بازداشته شدن بگانهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را تحلیلگران مسائل سیاسی تومتر گردان شدن قرطه بازی سیاسی تاشکند با دوشنبه می دانند. در آخر هفته گذشته رئیس اداره راه آهن تاجیکستان امان الله حکومت الله اظهار داشت که مسئله رهایی وگانهای تاجیکستان پره حل خود را یافته است و مرحله به مرحله وگانهای بار و کالا وارد کرده می شوند. ازبکستان دفعتا ورود همه گونه وگانها حتی وگانهای حامل مواد خوردنی را هم منع کرد. طی یک هفته اخیر باز 1200 وگان در ایستگاه های رای آهن کشوری همسایه بند ماندند که حامل سوخت ریاکتیوی، گاز مایع، انواع خوردنی، مسائل ساختمانی هستند. این وضعیت وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان را بیشتر نگران کرده است، زیرا جانب ازبکستان به همه مراجعات های مقامات تاجیکستان خاموشی را پیشه کرده است. عطاخواجه مرزا جلالوف سخنگوی این وزارت میگوید
برها با نقصهای خیلی زیاد به منزل رسانده میشن، اگرچه جانب تاجیکستان روی آهن تاجیکستان با روی آهن پاکستان برها تلگرامه ها فرستاده باشد و بازخواست نموده است که این گونه تجاوز روی راست به واگن های تاجیکستان دست کشد، ولی آنها هر دفعه به تمام گویم که جهان با واسطه وسایل اخبار خواب بیانیه پخش میکنند که گویا کار نمیکنند.
اکنون تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان میگویند وقتی که ازبکستان در هر حالت و شرایط با وگانهای تاجیکستان به هر شیوه مناسبت میکند، معنای آن را دارد که قرطه وگانهای تاجیکستان از بازی قلمرو سیاسی دو کشور خارج شده و سیاست منطقوی تبدیل شده است. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید که طی یک ماه اخیر این مسئله را با متعالی مطبوعات روسیه و منطقه دنبال داشت و به این نتیجه آمد است که در بحث وگان‌ها تارهای ناناواخته کشورهای ابرقدرت هم صدا بلند میکنند.
یعنی در اینجا تخمین پیدا میشد وابستگی دارد با مافی دیگر کشورهای ابرقدرت که نمیخواهد که به واسطه با این مسئله دخالت کند، لیکن با واسطه ازبکستان میخواهند که با مافی تاجیکستان تاثیر نماید. پیش از هم مافی روسیه در این مورد که مناسبت روسیه با تاجیکستان خوب نیست، ازبکستان از اول با روبریت روسیه این مسئله را بررسی کرد و روزگی روسیه گرفته بود.
به نظر پرویز ملاجانوف، اگر این مسئله تنها به بحث تاشکند و دوشنبه و به مسئله تنها ساختمان راغون مربوط می بود، در سفر اخیر پرزیدنت امام علی رحمان به تاشکند و ملاقاتش با اسلام کریموف راه حل ها اقلا نشان داده می شدند. با این حال ظفر رحیمجانوف کنسول ازبکستان ادعای کارشناسان سیاسی تاجیکستان را که گویا مسئله بند ماندن وگان ها یک مسئله سیاسی است رد می کند.
Bu hammasi texnik sabablarga ko'ra ushlanib qolgan, hamma ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilgan ma'lumotlar hammasi bizadagi bor ma'lumotga zid keladi. Yoritish davomida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yilyapti.
Xabarhoyi ki dar mavridi inki go'yo bozdoshta shudani vagonhoyi Tojikiston angezi siyosi dorat asosi nahohat dosht. In hamagi yak mushkili fani ast ki bar asari barongari dar mohi may dar isgohi amuzan ghalaba yak qismi roy ohan laghshida mushkili fani pesh avard. Vali dar masale aknun band mondani vagonhoyi Tojikiston dar Uzbekistan konsuli in kishvar hozir nashud suhbat kunad. Hala vazorati naqliyot va aloqai Tojikiston va idare roy ohani in kishvar میگویند که در این نوبت نمیدانند کی و چگونه و در چه شرایط ازبکستان وگانهای بازداشته را رها خواهد کرد. انتظار می رود وزارت خارجه تاجیکستان روزی پنجشنبه در نشست خبری خود راجع به این مسئله اظهار نظر کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه قضیه بازداشت وگان ها بین تاجیکستان و ازبکستان. شنونده های گرامی، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین از تفتیش دیگر باره شیوه فروش نوارهای مذهبی در دیسک فروشی های دوشنبه و هم از سقوط هواپیمای مسافربری در اسلام آباد گفتیم که همه 152 سرنشینش هلاک شدند. سالگرد سوم درگذشت آخری شاه ایران محمد رضا پهلوی یک موضوع اصلی بخش دومی این ساعت برنامه ماست، ولی بعد از تقدیم یک ترانه تا آن دم با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
عجیب زندگی یاران در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواهد، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواهد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمی خواهد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمی خواهد. سوری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمی خورم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. سرخط سه گزارش آینده این ساعت برنامه ما از این قرار است.
سالگرد سوم در گذشت محمد رضای پهلوی، خاطرات همسر او فرهی پهلوی.
تلکو به خزینه دولت چند پول می سپارد؟ سوال دیگر بار از مقامات که باز هم به جواب موند.
و قتل بیداری ملی در آزادگان، خلاصه بهتری مطالب نشر نوی هفتنامه های چاپی دوشنبه.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم‌پور از پراگ و همکارم کریم سیاتو از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه از ایران، در این هفته یک سنه خیلی مهم در تاریخ نوین ایران سپری شد. روزی 27 ایول از درگذشت محمد رضا پهلوی شاه آخرین ایران 30 سال گذشت. او بعد 38 سال سلطنت بر ایران در پی انقلاب اسلامی سال 1979 ایران را ترک کرد و پس از مدت سرگردانی و اقامت و معالجه در مراکش، امریکا، مکزیک و پاناما سرانجام در مصر قرار گرفت.
و میرزا این آخرین شاه از سلاله پهلوی در تاریخ 27 ایولی سال 1980 در پایتخت مصر شهری قاهره چشم از جهان فرو بست و در مسجد الرفای مصر به خاک سپرده شد. با این وجود محمد رضا پهلوی در تاریخ عصر 20 ایران از خود نقش البته زید و نقیز ولی خیلی بارز باقی گذاشته است. جان خاکزاد خبرنگار رادیو فردا در سالگرد 30 درگذشت آخرین شاه ایران با همسر او فرح پهلوی صحبت داشت و نخست از او پرسید که آیا خود شاه خبر داشت که به بیماری قتلی سرطان گرفت است. به صحبت فرح پهلوی گوش میدیم.
بیماری اعلی‌حضرت همونطور که گفته شده و در کتابم هم نوشتم سرطان سیستم لنفاوی بوده. از اینی که به ایشون بعضی وقتا کلمه سرطان رو نگفتن درسته، ولی ایشون کاملا اطلاع داشتن از بیماریشون و بزرگترین سندش اینه که در خاطراتی که آقای پروفسور جورج فلاندران که یکی از پزشکان ایشان بود در خاطراتش نوشته بود که اعلی‌حضرت از ایشون پرسیده بودن آیا 2 سال به من میدی تا اینی که مثلا پسرم به سنی برسه که من بتونم کنارگیری کنم و پسرم به پادشاهی برسه و من بتونم کارهایی که شروع کردم تمام کنم. این خودش دلیل این است که ایشون میدونستن که بیماری دارن. به هر صورت چیزی که نمیشه فکر کرد که ایشون نبودن، هوش و ذکاوت زیادی داشتن و موقعی که این دکترها میامدن معالجاتی که میشد معلومه که میدونستن چی هست. و شاید اگه بعضی از دکترها دکتر ایرانیشون این رو گفته بود به دلیل یه مقدار سنت‌های مملکت ماست در اون موقع که مثلا بیماری‌های سخت رو به افراد نگن که ناراحت بشن.
شهبانو، چه زمانی پادشاه ایران متوجه شدن که به بیماری سرطان مبتلا شدن؟
از همون موقعی که دکترهای فرانسوی آمدن، البته خود من در سال خارجی 1977 به من گفتن، قبلا نمیدونستم. ولی میدونید موقعی که دکترها آمدن و دکتر خون هستن و دکتر متخصص سرطان بزرگتر پروفسور فرانسوی ژان برنار میاد به ایران، ایشون خب میدونن موقعی که امتحان میکنن میگن گلوبول خونتون بالاست پایینه، میدونن که گرفتاریشون چی هست. من فکر میکنم از همون اول که این دکترها آمدن ایشون میدونستن.
شهبانو، میپردازیم به دوره دیگری از زندگی شما و پادشاه ایران، خروج شما از کشور. شما از ایران خارج شدید، کشورهای زیادی که رهبرانشون خودشون رو دوستان پادشاه ایران و شما معرفی میکردند برای ورود پادشاه و همینطور شما و اقامت شما در اون کشورها مشکل آفریدند. واکنش پادشاه به این نوع برخورد دوستان چه بود و این مسئله جنبه سیاسی داشت؟ این رهبران کشورها سودی رو در استقرار جمهوری اسلامی در ایران می دیدند؟
ببینید، در زندگی من سعی کردم، همینم به هموطنانم میگم، سعی میکنم که روزهای تلخ و فراموش کنم و در گذشته زندگی نکنم و امروز زندگی کنم با امید به آینده. همین نیست پیغامی هم که به هم میهنانم دارم، ولی خب هر صورت اینها جزء تاریخ هست و روزی که خارج شدیم از ایران هیچ وقت فراموش نمیکنم عشق پادشاه و اون فرودگاه سرد و خالی و در تیاره که بودیم همیشه فکر که آیا این برای همیشه است یا باز خواهند گشت. خود اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما رو پذیرفتن، هنوز دگرگونی ایران نشده بود و با محبت ما رو پذیرفتن و بعد از اونجا به مراکش رفتیم. همینطور پادشاه مراکش مرحوم ملک حسن ما رو با واقعا مهربانی و دوستی پذیرفتن. چیزها تغییر کرد موقعی که 22 بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد و من هیچ وقت یادم نمیره که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما خوب رادیو روشن بود و دنبال میکردیم اخبار رو، این اتفاق افتاد و بعد دیگه شروع شد واقعا ندونستن کجا بریم، کجا به ما اجازه میدن. و باید بگم که اعلیحضرت واقعا خودشونو بالای تمام دروغ ها و خیانت ها و پستی ها نگه داشته بودن. تنها دغدغه ایشون ایران و ایرانی بود و هیچ وقت گله نکردن. من فکر میکنم به عنوان یک سیاستمدار میدونستند که این افراد، این سیاستمداران برصد به دنبال منافع خودشون هستن، منافع سیاسی و اقتصادی، و موقعی که یک رژیم دیگه در این مملکتی هست سعی میکنن که روابطشون رو با اون مملکت درست کنن. ولی خب رفتار غیر انسانی که داشتن واقعا وحشتناک بود و دروغ‌ها و مطبوعات که دیگه هر چیزی رو می‌نوشتن که سالها من فکر می‌کردم که خب اگر همه شما دلسوز حقوق بشر بودین در ایران، بعد از اینکه سالها اتفاقات فجیعی که در ایران افتاد چطور هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد؟ چون شاه که رفت مثل که ایرانی دیگه حقوق نداشت که از حقوق بشرش صحبت کنن.
شهبانو، شما از انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر یاد کردید که به پادشاه و به شما اجازه دادن که به خاک مصر قدم بگذارید. انور سادات این کار رو برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟ دوستی بود یا منافع سیاسی؟
کاملا دوستی بود و کلمه خوب خودتون گفتید، معرفت انسانی و انسانیت. برای که هیچ منفعتی نداشت در اون موقع که جمهوری اسلامی سر کار هست برای مصر که پادشاه ایران در اونجا بره، و هم مردم مصر هم خود رئیس جمهور فراموش نکردن که در یک زمان خیلی مشکل جنگ مصر و گرفتاریایی که مصر داشت، ایران خیلی کمک کرد به مصر. و من یادم هست که موقعی که ما رفتیم و علازاد در بیمارستان بودن، خیلی از روزنامه‌های خارجی آمده بودن که فکر می‌کردن از مردم کوچه و بازار قاهره عکس العمل منفی بگیرن، ولی برعکس اون هندوان فروش یا نمی‌دونم سبزی فروش تو خیابون یا تو بازار میگفتش که خیلی خوب شد که پادشاه ایران آمد اینجا، ایشون برادر ما هستن و در موقعی سختی به ما کمک کردن، که البته یک جایی شلوغیای شد یا حرفای زدن.
شبانو، به خاطرات تلخی در این 30 سال اشاره کردیم، خاطرات شیرینی هم احتمالاً داشتید. شهبانو، میتونید از خاطرات شیرین رو هم برای شنوندگان رادیو فردا بفرمایید؟
خاطرات خوش البته بوده، به دلیلی که فارغ التحصیل شدن بچه‌ها از دانشگاه ها، بعد ازدواج شاهزاده رضا با یاسمین و تولد نوه‌هام و اخیراً فارغ التحصیل شدن نوه بزرگم نور که سال آینده میره به دانشگاه، و خبرهای خوشی که از ایران میشنیدیم که قدرت مردم و پایداریشون و هنوزم هست واقعاً با تمام فشارها و تمام زورهایی که میان، اینقدر مردم ایران هنوز با قدرت دارن مبارزه میکنن و موفقیت ایرانیان در داخل و خارج، اینا همه خبرهای خوش بوده. و چیزی که همیشه میگم اینه که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
گفتگوی بود با فرح پهلوی، همسری محمد رضای پهلوی، شاه آخرین و فقید ایران. یادآور میشوم دو روز پیش از درگذشت این محمد رضا پهلوی 30 سال گذشته، برنامه‌های رادیوی آزادی را بعد از یک آگهی با گزارش از تاجیکستان ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده های عزیز، با ما یک زنگ یا که SMS بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه دیگر باره برویم به تاجیکستان. قرار معلوم میرزا صحبت از کارخانه تلکو و سهمیان در اقتصاد کشور از موضوع های همیشگی نشست های خبری وزارت اقتصاد تاجیکستان بود و هست، و دیروز نیز خبرنگاران تاجیک نشست نوبتی این وزارت را یک فرصت دیگری مناسب برای دیگر باره مطرح کردن مسائل مربوط به فعالیت کارخانه آلومینی سازی تورسوزاده دریافتند.
البته که امروز تلکو با دلیل ناشفافی فعالیت‌هایش همیشه مورد تنقید قرار داشت، خصوصا به دلیل سهمی به باوری محافل ناچیزی که در قسم دخل بودجه دولتی از این کارخانه برمی‌آید. چنین صورت حال گمان‌هایی را در مورد به جای به افراد علیحدہ رفتن میلیون‌ها دلار فایده مالی تلکونی ایجاد کرده است، ولی مقامات این گمان‌ها را همانا به پایه خواندند. از نشست خبری وزارت اقتصاد همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
وزارت رشد اقتصاد و سوداگری تاجیکستان گفته است که حجم اندازی به بودجه دولت وارد کرده از کارخانه آلومینیوم حدود 200 میلیون سومانی است. این در حالی است که کارخانه آلومینیوم قرار است در سال جاری 380 هزار تن آلومینیوم اولیه را تولید و به فروش به بازارهای جهانی عرضه کند و امسال قیمت فروش آلومینیوم در بازارهای جهانی نسبت به سال گذشته 708 دلار بالا رفته، قیمت یک تن آن به 2030 دلار آمریکایی رسیده است. در 6 ماه سال جاری این کارخانه 184 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است. کارخانه آلومینیوم تاجیکستان کارخانه دولتی است و به همین دلیل مقامات دولت میگویند که بخش اعظمی بودجه دولت را این کارخانه پر میکند. فاروق امرعلیه وزیر رشد اقتصاد و سوداگری در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این کارخانه چند درصد بخش درآمد بودجه را تامین میکند خاموشی اختیار کرد. در صورتی که این کارخانه بزرگ که روزانه 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را مصرف میکند و هر یک کیلووات ساعت را به قیمت 5 درهم میخرد و به بودجه تنها 200 میلیون سومانی وارد میکند، برای مردم تاجیکستان و رشد اقتصاد این جمهوری چه اهمیت دارد؟ آیا دولت آماده است این کارخانه را در مورد استفاده برق که بر ضرر کار میکند بفروشد؟ فاروق امرعلیه وزیر رشد اقتصاد و سودا در پاسخ به این سوال گفت:
شرکت آلومینی شرکت داخل میشد با اندوز پرندگان عظیم جمهوری تاجیکستان. دویم چیز رو میخواهم بگم که 13 هزار اهالی جای کاری تامین گردیده است. تحلیل اقتصادی رو گپ زنیم، گپ سری فروش قوه برق است. اگر که لایحه بهتری اقتصادی باشد که با شرکت آلومینی رقابت کرده تواند و قوه برق رو در قلمرو جمهوری ما استفاده برد، برای فروش شرکت ملکیت دولتی هست. مسئله فروش اون در نقشه استراتژی برای سالهای منبعدا هلو چنین گویم که نقشه نیست. من نمیتونم گویم که این پیشنهاد اومان درست است. این پیشنهاد درست است، لیکن چند تا دیگر با پیشنهاد هستند. من فکر میکنم که پیش از همه منفعت های داخلی جمهوری تاجیکستان رو بین اوقات گرفتن لازم است.
این در حال است که دولت در فصل گرما تروفه ها یا نرخنامه های موسمی در استفاده بری برق را از سوی کارخانه ها جاری کرده است و به گفته وزیر رشد اقتصاد و سودا کارخانه آلومینیوم است که برق زیادتی را مصرف میکند و دولت از آن فایده میگیرد. اما رحمت الله ولیف کارشناس منطقه به این ادعا راضی نیست و گفت:
همین خیلی ثبوت است که اگر که اون برقی که این کارخانه ارضی تویشون میگیرد، اگر همین برق ما به خارج فروشیم، درآمد همین برق نسبت اون دارده که این زمین کارخانه ارضی میتر زیادتر است.
به گفته رحمت الله ولیف کارخانه آلومینیوم با این قدر مصرفات در صورت به بودجه میتواند عایدات زیاد وارد کند که دولت کارخانه های کارکرد آلومینیوم را در تاجیکستان راه اندازی کنند. وی افزود:
باید که همین آلومینی با داخل کارکرد شود، بعد فروخته شود، همچنین مالی پخته.
مسئله شفافیت کارخانه آلومینیوم از موضوعات داغی روز است، در حالی که اودیت این کارخانه سال گذشته برگزار شده بود و تا به حال مقامات این کارخانه از چاپ نتایج آن خودداری میکنند. به همین دلیل است که صندوق بین المللی پول خواستار اودیت شریک تجارتی کارخانه آلومینیوم شرکت تلکام منیجمنت در منطقه آفشاری بریتانیا شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز هم موضوع کارخانه تلکا و باز هم سوال های به جواب در مورد ناشفافی حالت های این بزرگترین کارخانه تاجیکستان و کیمرز توری میدانیم. یک موضوع همیشه گیورد زبان مطبوعات دوشنبه هم همین تلکا است، ولی امروز که شماره نوی هفتنامه های چاپی پایتخت وارد بازار شدند، مطبوعات بیشتر به کدام مسائل توجه نشان داده و چه مطالب خواندنی در شماره امروزه این هفتنامه ها میتوان پیدا کرد؟ چون شما میدانم کیمرز که حتما ورق زده.
بله بله مرزا، واقعا بازداشت پسری سابق دادستانی کلی تاجیکستان و بعد از 6 سال انتظاری به زندان فرستادن یعقوب سلیمو و همچنین بیانیه مرزا خوجه احمدوف در این باره که برای حمایت خود و طرفدارانش آماده سلاح به دست گیرد، واقعا از موضوعهای مهم این هفته مطبوعات تاجیکستان به شمار میآید. هفتنامه از پلیس باشد در صفحه اولی خود عکسی بابوجان بابخانوف سابق دادستانی کل و همچنین مطلبی را با نام بازداشت دادستانی چاپ کرده است و این هفتنامه نوشته است که فیض الله بابخانوف پسری سابق دادستانی کل در حال به اتهام فساد بازداشت که پدر اونیز چند ماه پیشتر از وظیفه خود کنار رفت. بابا جان، بابا خانم سال 2005 فرزند خود را دادستانی ناحیه حصار تعیین کرد که به تاکید هفتنامه ازیاپلیوس آن مغایر با ماده 9 قانون درباره کروپسیا بود، ولی آن زمان همه سکوت اختیار کرده، می نویسد این نشریه. ازیاپلیوس در این مطلب خود به بحث های تندی میان دادستانی و آژانسی مبارزه با فساد مالی هم اشاره کرده است که در گذشته در صدر اولی بابا جان بابا خانم و در صدر دومی شیرخان سلیم زاده و حالا دادستانی کل می نشست. هفتنامه میگوید شاید سلیم زاده می خواهد که با این کار خود از بابا خانم قصاص گیرد. ولی سوراب شریپوف رهبری مرکزی تحقیقات استراتژیک نزد رئیس جمهور در صحبتش با ازیاپلیوس گفته است که سلیم زاده یک نفر حرفه‌ای است و او شخصی نیست که در پای ستانیدن نقار باشد. هفتنامه نگاه نیز در این شماره تازه خود در این باره مطلبی را چاپ کرده، اون را شکاری فیل بچه ها نامیده است. نشریه در صفحه های خود عکسی رحمان نبیوف، محمد نظر صالحوف، مرزا زیایف، بابا جان بابا خانوف را چاپ کرده. در قطار آنها یک علامت سوال را هم گذاشته است که معنی اکنون نوبت فرزند کیست را دارد. این نشریه همچنین گفته است اکثرا فرزندان منصبداران گروگان سیاست های پدر خود هستند. و طور گفته موضوع یعقوب سلیموف و منتقل شدن او بعد از 6 سال انتظاری اش در بازداشتگاه به زندان نیز از موضوع های اصلی نامه های چوپی تاجیکستان هستند. اگر ایده از این اقدام مقامات پشتیبانی کرده باشند، ایده دیگر سوال کردند که آیا وقتی آن رسیده است که یعقوب سلیموف را از زندان رها کنیم و اگر او از زندان رها شود چی خواهد شد. شاکرجان حکیم معاون رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان به هفتنامه نگاه گفته است که یعقوب سلیموف برای نظامی سیاسی تاجیکستان دیگر خطری ندارد و ما میتوانیم که او را از زندان هم رها کنیم. هفتنامه فرج باشه نویسش با وجود اون که خبری به زندان منتقل شدن یعقوب سلیموف صدا داد، ولی هنوز این اجرا نشده است، این حکم اجرا نشده است. اما نوشته است فرج اگر واقعا سابق وزیر امور داخلی به محبس گذرانده شود، پس سوالی به میان میآید که مسئولانی که تا امروز جامعه را اطمینان داده نمیشدند که نگهداری او در بازداشتگاه نبود، امروز چی دلیل پیش میورند. و در پای این موضوع باشد بیانیه مرزا خوجا احمدوف سابق رهبر شعبه مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت امور داخلی در منطقه رش نیز دوباره در سرخط رسانه‌های چاپی تاجیکستان قرار گرفته است. تقریبا همه نشریه‌های کشور بیانیه احمدوف را در این باره که برای حمایت خود و جانبدارانش واقعا آماده سلاح به دست گیرد در صحیفه‌های خود چاپ کردند. آقای احمدوف به نشریه گفته است حالا آنها به کار زمین در منطقه خود مشغول هستند و کسی هم آنها را برای پرسجو دعوت نکرده است، ولی گفته است او در صورتی که مقامات علیه آنها یگان اقدام میکنند، آنها نیز در این مورد خاموش نخواهند ایستاد. هفتنامه ملت باشد از تفسیر پیوسته و گاه بی‌موقع رئیس جمهور در تلویزیون های کشور هنگامی سفرهایش به ولایت های سغد و بدشان تنقید کرده و اون را ضعف تلویزیون های کشور دانسته است. مؤلف مطلب گفته است معلوم نیست که چنین ترغیبی رئیس جمهور خواست خود او است یا که صداقتمندی دستاندرکاران تلویزیون است، ولی به هر حال به نظر مؤلف چنین شکل تبلیغ در حالی که مردم صدها مشکل دارند چندان منطقی نیست. و همچنین مشکل واگن ها و راه پلاکی نیز این هفته نیز در مطبوعات تاجیکستان باز هم بازتاب تازه خود را یافتند و این هفته نشریه ها پاسخ وزیر راه مخابرات بابایف را درباره سیر تجارتی بودن مؤسسی شرکت IRS که حالا بچیدن پولی راه در شهرهای دوشنبه و خوجه مشغول است نشر کردند. از جمله هفتنامه فرج به نقل قول از وزیر راه مخابرات گفته است کسی که این سیر را آشکار میکند جریمه خواهد شد. و هفتنامه آزادگان باشد تغییر روز تجلیل زبان تاجیک را قتل روز بیداری نامیده است. مؤلف این مطلب تغییر روز جشن زبان تاجیک را از روز 22 ایول به 5 اکتبر تحریف خوانده گفته است که مطمئن هم که روزی 22 ایول همچون روزی زبان تاجیکی و 5 اکتبر همچون زادروز امام علی رحمان در تاریخ باقی خواهد ماند. و فکر میکنم مهمترین موضوع مطبوعات این هفته تاجیکستان همین بود و شاید با دست آوردن هفتنامه ها شنونده های عزیز باز هم برای خود موضوع های برای خواندن، مطالب برای خواندن پیدا کنند.
و موضوع های در واقع کم از خیلی فراوان. این بود خلاصه مطلب های خواندنی نشر جدید هفتنامه های چاپ دوشنبه که امروز به بازار در آمد. و شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه با پیروزی دانشجویان خوجندی در یک دادگاه و شیوه های قرض خود را از صاحب کاران ستاندن بانک های کلاب خواهیم پرداخت و از یک نامزد تاجیکستان به فهرست میراث جهانی یونسکو نیز در این برنامه خواهیم گفت. و هم حتما از اقبالی که به یک رسام مضافاتی در امریکا یار شد و چیزی که او با 45 دلار خریده بود اکنون میتواند برایش 200 میلیون دلار درآمد بیاورد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه، با ما باشید.
نرود بوی تو موی تو تختی ابروی تو از مقصد
شنونده عزیزی گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. دادگاه ولایت سوخت بعد از بازبینی شکایت دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست خوجند قرار دادگاه خوجند در مورد پایین بردن حق تحصیل را بر نفع دانشجویان به تغییر باقی گذاشت. ابتدای سال روان گروهی از دانشجویان این دانشگاه با دادگاه خوجند شکایت آوردند که مقامات دانشگاه حق تحصیل را به اساس بالا بردند و دادگاه خوجند هم در مهمه قضیه را به نفع دانشجویان حل کرد.
در واقع میرزا دادگاه میگد که این دانشگاه هر سال به اساس نرخ تحصیل را بالا میبرد و این برای دانشجوی تاجیک خیلی گران تمام میشد، اما رهبریت دانشگاه میگد که این امر با رضایت طرفین صورت میگیرد و این نوبت نیست از قرار دادگاه ولایتی به زینه بالایی دادگاه باز شکایت خواهند برد. خبرنگار آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
دادگاه ولایت سوغد میگوید رهبریت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند به آگاهی قبلی دانشجویان یعنی به طور غیر قانونی هر ساله حق تحصیل را به اندازه $100 آمریکایی بالا برده است. در سال تحصیلی 2009-2010 ارزش تحصیل یک ساله برای دانشجویان سال اول این دانشگاه 900 و برای سالهای بالایی $700-800 معین شده بود. فرهاد زیادالله دادرس دادگاه ولایت سوغد در انجام بازبینی دویوم این قضیه اعلان کرد که قرار دادگاه شهر خوجند به تغییر گذاشته می شود و رهبریت دانشگاه مذکور وظیفه دار است حق تحصیل را برای دانشجویان سال اول به اندازه $200 برای سالهای بالایی $100 پایین ببرند. در صورت به تغییر ماندن قرار دادگاه مأموریت دانشگاه مذکور موظف می گردد مبلغ زیادی حق تحصیل را به دانشجویان بازگرداند. عثمان صدیق دانشجوی سال چهارمی بخش حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند بعد از اعلان قرار دادگاه به دفتر رادیوی آزادی در خوجند زنگ زد چنین گفت:
لیکن سودی ولایت از روی قانون دیده برامده از روی عدالت حل کرد و قرار سودی شهر خوجند را به تغییر ما.
به گفته آقای صدیق پرداخت $900 آمریکایی مبلغ برای یک سال تحصیل برای یک جوان دانشجوی عادی تاجیک گران می باشد، چون که بسیار خانواده های تاجیک در فقر و ناداری به سر می برند و مردان و جوانان در روسیه و کشورهای دیگر با مردی کاری روزی می یابند و برای آنها $1,000 پیدا کردن مبلغ برای تحصیل دشوار است. با این وجود رهبریت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند فکری پایین بردن ارزش تحصیل را ندارند. گدایبای احمدوف حقوقشناس این دانشگاه بر رادیوی آزادی گفت که از قرار دادگاه ولایتی راضی نیستند، چون که بلند کردن حق تحصیل با رضایت میان دانشجویان و رهبریت صورت گرفته است و افزود:
خیلی آگاه نکردیم، وقتی که ما اعلام میکنیم داوطلب میبیاد میبیند شرطنامه را که در حقیقت نرخ میخیل است، بعد و ایتور روزگی کرده امضا میکنه شرطنامه میبندد مبلغ تعلیم میسپرد دانشجو میشد، بعد ما چه میگه آگاه نکردیم سود در این حالت پورا نادرست بهاد.
آقای احمدوف افزود این نوبت نیز از قرار دادگاه ولایتی به زینه بالایی شعبه نظارتی دادگاه مذکور شکایت خواهند برد و مبارزه را برای پست نکردن حق تحصیل با دانشجویان خود ادامه می بخشند. این برای بار اول است که دانشجویان خوجند از گرانی حق تحصیل به دادگاه شکایت برده دوباره پیروزی به دست آوردند. ضمناً عثمان صدیق دانشجوی سال چهارم بخش حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند که در دادگاه چون دعواگر اصلی از جانب دانشجویان اشتراک میکند به گفته خودش صاحب دیپلم های معلم جغرافیای دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه عالی اویاسیونی روسیه نیز میباشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ماجرای پیچیده دادگاهی میان دانشجویان و رهبریت دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند. و از خوجند می رویم به شهر کلاب که بانک های منطقه تلاش دارند تا صدها هزار دلار قرض های داده خود به صاحبکاران ناموفق را برگردانند. بانک های تاجیکستان که منابع زیادی مالی برای سرمایه گذاری ندارند میگویند حالا ناعلاج به مقامات انتظامی مراجعه کردند تا از صاحبکاران قرضدار و یا فراری پول آنها را ستانده و برگردانند. مؤمن احمدی خبرنگار آزادی در کلاب گزارش دارد در این باره که حالا با هم میشنویم.
مسئولین تاجیک سودی رودبانک در کلوب از مقامات انتظامی درخواست کردند تا سروری خواجگی دهقانی موسوم با دولت رحمان را جستجو کنند. فیضالدین اعظم از دایرکتوری تاجیک سودی رودبانک در کلوب میگوید سروری این خواجگی دو سال قبل از آنها با مقدار بیش از 500 هزار سومانی قرض گرفته، دیگر آن را با گذشت مهلت پرداخت نکرده است. جناب اعظموف میگوید آنها از بالای سرور این خواجگی به دادگاه شکایت بردند ولی او را دیگر در تاجیکستان پیدا نمیکنند.
ما این مسئله را انقدر پیشنهاد کردیم و اصلا و زیاده از 500 هزار سومانی قرض داره و برای این وقتی حرکت هست ما معاین میکنیم و پرکراتور را میتیم و رسول نمیکنیم.
با قول مسئولین تاجیک سودی رودبانک فعلا برگردانی قرض های داده شده به مشکل جدی تبدیل یافته است. سیف الله عبدالوهاب یک مسئول دیگر این بانک میگوید اکثرا خواجگی های دهقانی قرض میگیرند و حتی با بدادگاه کشیدن هم نمیتوانند قرض های خود را باز پس بگیرند. او میگوید
برای برگرداندن قرض رو که به مزایده موندن و به سود مراجعه کردن نه کمتر از 6 ماه در اونجا وقت صرف میشود و این حل مسئله نیست. حل مسئله در اون است که خواجگی هر چی تیزتر مبلغ گرفتهش رو برگردوند و باید بانک هم فعالیت خود رو ادامه دهد و آینده باز دیگر خواجگی رو مبلغ گذاری نماید.
در همین حال راهبران خواجگی های دهقانی نیز از اصول قرضدهی و بلند بودن فایض قرض ها شکایت میکنند. محمد زهیر نصرالله رهبر خواجگی دهقانی لقمانی حکیم در کلوب میگوید بلند بودن فایض قرض های بانکی باعث میشود که خواجگی های دهقانی قرضدار شده اخیرا خود را مفلس اعلام کنند. او میگوید فایض سالانه قرض های بانکی از 2.5 تا 3 فایض سالانه را تشکیل میدهد که این به قرض گیرنده هیچ منفعت نمیآورد. از این رو اون میگوید با وجود مشکلات زیاد آنها از گرفتن قرض بانکی همکنون دست کشیدند.
حسابی چو شخصی خمون استفاده بوده استیم و بانک امسال نگرفتیم مبلغی فایزی بلند قطیم و خوجگی را پیش بردن نمیتونیم. برای همین ما نگرفتیم فایزوش بلنده 25-30 فایز تشکیل میکنند یا قوات ما نمیرست.
مسئولین بانک ملی در منطقه کلوب میگویند دوام یک سالی اخیر به خواجگی های دهقانی بانک های منطقه بیش از 53 میلیون سومانی قرض دادند که از این حساب 30% قرض ها را قرضداران برنگردانیدند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
زمینان در این سامانه برای خوانندگان و شنوندگان ما نیز یک صفحه ویژه با نام خبرنگاری مردمی تأسیس یافته است و شنونده عزیز اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویر دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید حتما سری به صفحه خبرنگاری مردمی در سامانه ما بزنید. نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj.
و شنونده های گرامی در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه گزارشی و دگی مراجع به اقبال بلنده که به یک رسام مضافاتی در امریکا یار شد و چند اشیای نظرناگره که او چند سال قبل در عوضی همگی 45 دلار خریده بود اکنون میتواند برای او تا 200 میلیون دلار درآمدی صاف بیارد. قصه ریک نورسجیان در این شب روز در امریکا به قوله ولوله دارد. به جزئیات بیشتر داستان بختی بلند این نفر در یک گزارش همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک پرداخته است.
ریک نارسیگان رسام و کلکسیونر آمریکایی میگوید که برای اثبات کردن اصل بودن عکسایی که وی در بازار مالهای دست دوم خریده است چندین سال به خرج سپرده است. آن نگاتیو های شیشگی که وی همگی با نرخ 45 دلار آمریکایی خریده است در اصل مسئول کار عکسبردار شناخته آنسل آدامز میباشد. تخمین زده میشود که این عکس ها امروز تقریبا 200 میلیون دلار ارزش دارد. سال 2000 نارسیگان 65 نگاتیو خریده بود. وکیل دفاع کلکسیونر اطلاع می‌دهد که بعد از سال‌های طولانی کوشش‌های اثبات کردن واقعی بودن این عکس‌ها، متخصصان بدون هیچ شبهه بر این نظرند که نگاتیو‌ها در حقیقت مسئول کار آدامز می‌باشد. همه باور داشتند که این نگاتیو‌ها سال 1937 هنگام آتش در دفتر کاری آدامز واقع در پارک ملی یوسمیت از بین رفته بود. سال‌های 1930 آنسل آدامز یکی از مشهورترین عکاسان دنیا به حساب می‌رفت. برای نسخه‌های اصلی عکس‌هایش که در آن منظرهای غرب میانه آمریکا و از آن جمله یوسمیت عکس یافته است، کلکسیونران جهان پول‌های کلان می‌دهند. آدامز عکس‌های سیاه و سفیدش را با استفاده از فناوری تجدید سایه و کنتراست چاپ می‌کرد و برای همین هم این عکس‌ها بسیار دلچسب و دیدنی بودند. آرنولد پیتر وکیل دفاعی نرسیگان اعلام نمود که در تحقیق مؤلفی عکس ها متخصصان نسوهای عکس برداری اسنی خط و حتی آب و هوا شناسی شرکت نمودند. گروه بزرگ نگاتیف ها که ما باور داریم محصول کار آنسل آدامس باشد از جانب ریک نرسیگان در اینجا در فریسکو کشف شده است. متخصصان آب و هوا شناسی برای مقایسه شرایط های طبیعی که عکس ها برداشته شد با این کار جلب شده بودند. نرسیگان یافته های خود را در سامانه اینترنتی و نشست خبری معرفی کرد، اما بعضی ها به ایده های کلکسیونر باور ندارند. بیل ترنچ، مدیر بنیاد حقوق نشر عکس های آنسل آدامس، گفت که این بسیار تاسف آور است و او میخواهد نرسیگان را برای استفاده غیرقانونی نام آدامس با هدف های بازرگانی به دادگاه کشد. و میگوید که نام آدامس با قانون حقوق مؤلف ها حمایت می شود. متیو آدامس، نبیرای آدامس، نیز میگوید که در حقانی بودن عکس ها شبهه دارد. او گفت که مدرک های قانع کننده پیشکش نشد. ریک نرسیگان گفت که نگاتیو ها را از شخصی خریده است که خودش آنها را سال 1940 در لس آنجلس خریداری کرده است. نرسیگان علاقه سامانه اینترنتی ویژه تشکیل نموده، نسخه های عکس ها را با نرخ از 45 دلار تا 7,500 دلار به فروش ماند. در عین حال فیلم حجتی در برای کشوی ریک نرسیگان برای اثبات اصیل بودن نگاتیف ها بنوار گرفته می شود. در دانشگاه فرسنوی کالیفرنیا آمادگی برای تشکیل نمایشگاه عکس ها شروع شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
دوستان، یک رسامی عادی امریکایی که با امری تصادف و یا با داد خدا می تواند اکنون صاحبی تا 200 میلیون دلار شود. شنونده عزیز، با این آرزو که همین طور اقبال بلند همیشه یاری هر کدام شما هم باشد، می رسیم به پایان ساعت اول برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از روزی پنجشنبه 29 ایول.
گفتارهای ما را به دست تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دلمان این دل دلمان فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده تو بکندی و بیراتی. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده تو بکندی. دیگر جبر و جفایت که بمیرم از برایت، زندگی به تو چی مانا، زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد. فریاد جدایی از همه این بی‌وفایی، سری راحت نگران است که بیای کی بیای. دلزی فریاد جدایی از همه این بی‌وفایی، سری راحت نگران است که بیای کی بیای. با دیگر جبر جفایت که بمیرم از برایت، زندگی به تو چی مانا، زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد.
شب و شب های بی سوالا هنوزم یادی منی، هنوزم در دل شب